سایتی است به نام پتریون که خدمتتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتونن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتونید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریون یک سایتی است ویژه است که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
که این ساختمان هایی که نشان میدهند اینها در روزگار اسلام صحیح. این چه صحبتی است میفرمایید؟ قربونتون برم، ملتی باید زندگی بکنه، چه اسلامی؟ بیشتر اینها در روزگار همین پهلوی ها ساخته شد. این حافظ قبر، اینا یک مش قبرستان بود، هر کسی هر شیخی میمرد دور و بر حافظ خاک میکردن، کثافتی بوده در همین روزگار زمان رضا شاه، تا رضا شاه آمده. حافظ سعدی همینجور یک خرابه بیغوله‌ای بود در اصل گذشته 800 سال اسلام عزیز. اینا رو در همین عصر جدید درست کردن، به خصوص رضا شاه. اصلا فردوسی گوری نداشت، داره رضا شاه نیامده بود. آمدن چند دانشمند بودن، به او گفتن این مرد غیرتمند که خودش بسیار علاقه‌مند بود به فرهنگ شاهنامه، و دو بعد از ظهر جمع شدن برای او شاهنامه میخونن و گاهی میگریست از خوندن شاهنامه. آمد فروغی بود، قوام سلطنه بود، عرض میکنم ملک و شعرهای بهار بود، این فرزانگان بودند. آمدن توصیه کردن آقا یک همچین مردی، یک همچین بزرگی که نمیشود که یادبودی نداشته باشد، با بیپولی اون روزگار عرض کنم به دستور رضا شاه این مقبره ساخته شد، چی میفرمایید؟ و عرض میشود که نه تنها این مقبره ساخته شد، دعوت کرد رضا شاه از بزرگترین ایران شناسان و مستشرقین اون روزگار، تصویرها اینا هست، سال 1313 خود او چه سخنرانی خوبی کرد در همین مقبره فردوسی که امروز ما میبینیم و داره عظمتی است که باعث حق فردوسی البته بیشتر از این هست، اون شاعر ملی ماست، از همه بزرگتر هست، هیچ کدام از این شاعرای ایران به پای فردوسی نمیرسن، جایگاه اون رو ندارن، اهمیت تاریخی اون رو ندارن، کتاب اینها ارزش کتاب اون رو نداره. اینها کار رضا شاه بوده و در عصر جدید و روز گشایش و عرض میکنم اندکی نجات از دست این اسلام عزیز. وگرنه اگر در روزگار قاجارها مثلا فرض کنید ناصرالدین شاه میخواست چنین کاری بکنن، حتما اینها فتوا میدادن که این مرد داستان گبرکی گفته است، ملعون. نمیگذاشتن این آخوندها. اینها سر سامانی دادن در همین عصر جدید، مجسمه نادرشاه، این داستان ابن سینا، اینها همه در روزگار این پادشاهان پهلوی ساخته شد. تو داستان اسلام یک مش مقبره، آقا این آرکیتکتور اسلامی و مسترا هست و دو تا گنبد و دو تا مؤذن، یک گنبد دیگه چه چیزی است؟ آقا نشان بدید ببینیم غیر از مقبره و مسجد چیزی ساختن اینا؟ مقبره مسجد، مقبره مسجد، مقبره مسجد، آرامگاه، کار اینا با قبره. کدوم کاخ ساخته شد؟ کدوم بناهای عظیم در این مملکت هست به جز تخت جمشید که متعلق است به عرض میکنم گذشت روزگاران و نمیدونم عهد هخامنشی؟ مسجد و مقبره فلان شیخ، مسجد و مقبره فلان شیخ، مسجد و مقبره. حالا آدم به هم میخوره از این داستان مقبره و مسجد. چقدر مسجد و مقبره این ملت، آخه داستان ذوق سازندگیش کجا رفت؟ چی بود؟ اینا هم در عصر جدید ساخت، کسانی که اینا رو ساختن اون زندن. طرها بود برای اینکه این مشاهیر ایران رو برای اینها بسازند، اینها که انقلاب شد و عرض می شود که شیخ ها آمدن، ملایان از قعر زمین بیرون زدن. چه قصه ای، چه داستانی آقا، چه حکایتی. رسم بود در روزگار قدیم و اینها، هر کسی میخواست، ثروتمندی میخواست خدمتی بکند و اینها، میمد مقبره میساخت یا مسجدی میساخت، دوتا مدرسه هم دوره باید چهارتا شیخ نکبت جمع میکرد اونجا، ضرب و ضرب و ضربو میکردن. و تشریف برید هندوستان آقا نگاه کنید، ببینید کاخهای اون مملکت رو ببینید، یکیش دست نخورده، این بناهای قدیمشون پا بر جا، اونجاییه که اسلام خراب نکرده، همه بر جاست. اسلام عزیز عرض می شود که مثل طاعون هر جا می رفت فقط خراب می کرد، ریشه تفکر رو می کشید، جاش الله می زاشت. تو مغزت مرخصه، الله هرچی بخواد همون میشه. تو گردن کشی میکنی، فکر میکنی، اصلا فکر کردن گردن کشیه در این آیین الله. وقتی شما فکر بکنی بخوای منشأ اثر بشی، گردن کشی میکنی مقابل الله، باید دست بسته تسلیم. اصلا اسلام یعنی تسلیم، سابمیشن، تسلیم بشو به الله. بلول مثل کرم، تا زمانی که مردی دیگه سر و کارت بعدش با اللهه، و چماق نکیر و نمیدونم چیز الله، پوست کندن الله. مغلا آمدن توی مملکت گفتن این چه مسخره بازی، این داستان الله چی؟ آقا بیاری سازاری بریم ببینیم، آقا موسیقیدان ها رو جمع کنید، تحقیق کنید، تاریخ نویسی فلان مینیاتور. این مغلا آمدن ما را از شر این اسلام تا حدودی نجات دادن، بعد گیر رافضیگری افتادیم بدتر. از شر خلیفه و از شر حکومت اسلامی این مغلا نجات دادن ایران رو. حالا ضمن همه خرابی ها و کشتار عنیف و فجیعی که در تاریخ بی‌نظیر بوده، حد یک فایده داشته و اون این ریشه‌کن کردن این عرض می‌کنم سیطره عرب بوده است بر عجم. این چهار تا مینیاتوری که هست و این کتاب‌های منقوشی که در زینت بخش تمام این موزه‌های جهان هستند، کارهای رضا عباسی و استاد سلطان محمد نقاش و بهزاد کبیر و اینا، زمانی بود که این ملت بیچاره نجات پیدا کرد، دست آخوند تونست قلم بیاره یه نقشی بکشه. چون نقش کشیدن که در اسلام عزیز کفر حرامه. یک آدم بیشعوری مثل اون ماسینیون بود، نمیدونم کی بود، قزوینی کلی مسخرش کرده و این کربن و مربن اینا آمدن برای ما داستان تمدن اسلامی و فرهنگ اسلامی و این چیزا برای ما اختراع کردن. تم بچ میخونم از عرض شود که شاهنامه فردوسی، و امروز کتاب های فرومایه نداریم، خیلی راحت میتونیم این شاهنامه رو حرکت بدیم که نترسیم که تنش بخورد به تن این فرومایگان. خب برویم ببینیم که چه شد این رزم رستم و اسفندیار. چند بیتی میخوانیم و خطها رو باز میکنیم، با هموطنان صحبت میکنیم. بله، این داستان رستم و اسپندیار منظومه بلندی است و آخرین داستان بزرگ پهلوانی شاهنامه است. بعد از این داستان هست که رستم رفته رفته از شاهنامه بیرون می رود و رنگ عظمت اشعار و این جوش و خروش شاهنامه با بیرون رفتن رستم اندکی آرامش می گیره و استاد توس وارد گزارش تاریخ می شود و با جنگ قادسیه و نکبت قادسیه کتاب پایان می پذیرد با مرگ یزدگرد و تومار مدنیت بزرگ ایران اینجا در هم می پیچد. خیلی خوب، خوب خوب خوب، اونجا خواندیم که سوزال چارگری کرد و پر سیمرغ را آتش زد و سیمرغ آمد و سخن گفت با رستم، چرا رزم جستی ز اسفندیار؟ همی آتش افکندی اندر کنار. بدو گفت زال ای خداوند مهر، چو اکنون نمودی به ما پاک چهر، گریدون که رستم نگردد درست، کجا خواهم اندر جهان جا جست؟ همه سیستان پاک ویران کنند، کنام پلنگان و شیران کنن. حتما اون بیت مشهور استاد رو شنیدید که دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. اینجا در باب سیستان از زبان زال میشنویم، همه سیستان پاک ویران کنند، یعنی لشکر اسفندیار کنام پلنگان و شیران کنن. شود کنده این تخمه مازبون، کنون بر چه رانیم با او سخن؟ نگه کرد مرغ اندرون خستگی، بله به جست اندرو روی پیوستگی، به منقار زن خستگی خون کشید، و زو هشت پیکان به بیرون کشید، بر آن خستگی ها بمالید پر، همان در زمان گشت با زور و فر. بدو گفت این خستگی ها ببند، همی باش یک هفته دور از گزند. یکی پر من تر بگردان به شیر، بمالند در آن خستگی ها و تیر. بر آن هم نشان رخش را پیش خواند، بدو همچنان پیش خواست، بدو همچنان کرد منقار راست. اول رستم رو معالجه کرد، 8 پیکان از پیکر رو بیرون کشید و یکی از پرش داغ رو به شیر بمالید و بر این زخم ها تا این خستگی ها یعنی زخم ها درست بشه. بعد به مدت یک هفته بعد رخش رو خواست و پیکان های رخش رو برون کرد. پیکان 6 از گردنش، نبود ایچ پیکان دگر در تنش. 6 پیکان به گردن رخش خورده بود اما بقیه بدنش سالم بود. همون گه خروشی برآورد رخش، بخندید شادان یل تاج بخت. به به به، این که از کردم صحنه ها و تجسم های فردوسی بی نظیر و متناسب با عرض می کنم که روال داستان هست. رستم پیکان رو از سرش بیرون کردن، حالا که این 6 پیکان رو از گردن رخش بیرون کردن، رخش خروشی کرد، شیهی کشید و رستم هم خندان شد. بسیار صحنه دلاویزی است. همون گه خروشی برآورد رخش، بخندید شادون یل تاج بخش. یه خطای چاپی داره این کتاب، نوشته است بخندید شادون دل تاج بخش، یل تاج بخش است. بله. بدو گفت سیمرغ کی پیلتن، توی نامدار همه انجمن. چرا رزم جستی؟ صدا زیاد شد. چرا رزم جستی ز اسفندیار، که او هست رو این تن و نامدار. بدو گفت رستم که گر او ز بند نگفتی، نگشتی دل من نشان. گفت آقای دائم صحبت از بند میکنه که میخواد دست و پای منو ببنده و ببره پیش گشتاس. اجازه فرمایید که عرض کنم که داستان رو در همینجا رها کنیم و خطها رو باز کنیم، با هموطنان گرامی چند کلمه صحبت کنیم اگه ممکن است. بله، علو درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید عزیزم، بفرمایید.
من به آقای مشیر صحبت
کنم. بفرمایید، من مشیری هستم عزیزم، بفرمایید.
شما خوبه؟
واسه؟ متشکرم، شما چطوری؟
تشریه در چند روز پیش در روزنامه خراسان نشد که ما حدود 8000 امامزاده داریم. میخواستیم نظر در این مورد چیه؟
8000 امامزاده داریم، برای چشم. مطلبی دیگری نداری قربان؟
نه خیلی ممنون.
ممنونم. برای تا اونجایی که ما شنیدیم گویا که به 13-14000 رسیده این امامزاده ها و اینها. مشهور است که یک کسی خرش مرد، اینا گفت چیکار کنیم، خر رو چال کرد و گنبری اینا و متولی اونجا شد و عرض شد که مردم بودن پولی به ایمی دادن و اینا خوش میگذرند و اینا. یک رفیقی داشت اینا گفت فلانی یه امامزادی دیگر اون طرف ترک هستی متولی هم داره. خیلی بعضش گفت بابا اون پدر همی خره بود اونجا چال کرد. از اینجور داستان ها هست. بله، کی میداند اینا چه چیزی است، چه تأثیری داره، آقا این چه حکایتی است، قبر پرستی چه داستانی است، آخر یه کسی باعثی بیانی مملکت بی صاحب رو به راه ببره، آقا این چه داستانی است، این داستان چند تا قبر باعثی بپرسته این ملت، بابا دو تا قبر بذاریم بپرستن، یکی این رضاست و خواهرش انقدر بپرستن، این چه خبره، آقا این مملکت چی میگذره تو این کشور. بت پرستی شده داستان، اصلا موضوع خدا و عرض می شود که یک فکر متعالی یا هدف متعالی اینا فراموش شده. داستان قبر پرستی، بت پرستی عرب اومده به ایران. بله، این قضایی که خدمتتون می گفتم در باب این ساختمان ها و این یاد بودا که هست، اینها کسروی اشاره درستی کرده وقتی رفته به شوشتر و به اطراف نگاهی کرده و اینها میگوید به نظر میرسد که بعضی اینهایی که میگن امامزاده هستن، اینها از بزرگان محلی بودن، کسانی که مردم به اینا علاقه داشتن، برای اینکه آخوندها اینها رو خراب نکنن و از میون نبرن متعصبین، گفتن این امامزاده است. آخه ما وقتی که یک ساختمانی میسازیم، یک چیزی، باید یه شناسنامه، یک تحقیقی ببینیم آقا این کی بوده. چازه میگه ما وظیفه داریم هر عربی فرار کرده اومده توی مملکت ما براش گنبد و بارگاه بسازیم. جانم بفرمایید.
ما به هر حال شما رو به استادی قبول داریم، بخصوص در زمینه ادبیات.
خواهش میکنم.
عقل اول راند بر عقل دوم، ماوی از صد گم نگردد نیز دوم. از یک استاد دیگه من چنده رو شنیدم، دلیلش اینه که عقل اول عقل دوم رو هدایت کرد و همینجوری که ماهی حرکت میکنه سرش که کنده میشه دومش هم دنبالش راه میفته، چون قدیم میگفتن که سرکش مثل فتح یا کسر و اینا نمیذاشتن.
آها،
از آقای قمشه‌ای من اینو شنیدم. البته
آقای قمشه‌ای
شما در نظر داشته باشین، حالا برای من جالب کدوم یکیش.
آقای قمشه‌ای گفت وقتی ماهی سرش میکنی تنش کجا میره؟ دنبال کلش میره.
یک عقل اول ران بر عقل دوم، یعنی عقل اول هدایتگر عقل دومه و عقل دوم میگه به دوم ماهی تشبیه شده. عقل اول میگه سر ماهی که کنده میشه توی جهت به هر طرف که میره دومش اوتوماتیک وار دنبالش میره و اتفاقا اشاره کرد، گفت که گنده که نمیشه، گنده هم نمیشه، پس کنده درسته. این من اظهار نظر نمی کنم استاد، اینو چون شنیدم.
و ممنونم عزیزم، اجازه بدید که در باب صحبت. امر دیگری ندارین؟
تشکر میکنم، چون حتی این چیزی بر شما، یعنی من به خودم اجازه نمیدم حتی کارکت بکنم. شما رو ما قبول داریم و انشالله.
ممنونم ممنونم عزیزم، ممنونم.
ما که لذت میبریم از برنامه شما.
قربون شما، متشکرم. آقا این تفسیرای این آقای قمشه‌ای هم مثل عرض کنم که اندیشه‌های مرحوم پدرش میمونه. این آقا شومن جمهوری اسلامی است. آقا این چه حرفی است میزنید؟ گنده بشه گنده، نمیدونم چی سرش بکنید دنبالش راه میره. این چه حرفی است؟ این چه صحبتی است؟ این چه داستانی داره؟ معنی داره؟ عقل اول معنی داره؟ عقل دوم معنی داره؟ یکی از کسانی که باعث گمراهی شده این شومن، این عرض میشود که پول میگیره با همشیره محترمه از این عروسی به اون عروسی و مهملات میبافه برای خودش. و عرض کنم که تو جمهوری اسلامی مهملاتی که این مرد میگه واقعا غیر قابل تصوره. چی میگه آقا؟ یعنی چی سر ماهی رو کنده دنبش دنبالش حرکت میکنی؟ یعنی چی؟ این چه حرفی شما میزنی؟ عقل اول ماهی کنده گردد ماهی دوم، یعنی ماهی کنده شده، کنده شده دومش دنبال سرش رفته. اصلا یعنی چی این تصویر؟ آخه چی داستانی شما تکرار میکنی از این آقای قمشه‌ای؟ آدم بهتری پیدا نکردی. درود بر شما، بفرمایید.
سلام از تو جناب آقای مشیری.
سلام بر شما، بفرمایید عزیزم.
جناب مشیری، از برنامه خوبتون ممنون استفاده میکنیم. میخواستم سوال کنم در مورد آقای کسروی که به شعرهای حافظ، یعنی شعرهای حافظ رو نفی کردن و گفتن که همش چرند و پرنده. میخواستم در مورد این توضیح بدین اگه میشه.
چشم قربان شما. عرض می شود که مرحوم کسروی، بارها گفتم خدمتتون، یه مردی بود، ایدئولوگ بود، میخواست جامعه رو اصلاح کنه. خودش رو در موضعی گذاشته بود که رهبری فکری جامعه رو داشته باشه به نوعی. این است که یک زبانی اختراع کرده، اختراع که نه، زبانی صحبت میکرد کاملا پارسی و کسروی دچار تعصب شده بود متاسفانه. در تا اونچه مربوط به تاریخ نویسی از کسروی بی‌نظیر بود. به پاکی و صداقت کسروی ما کم کسی داشتیم یا نداشتیم. اما این که آمده بود و کتاب می‌سوزان، مثلا سالی یک شب کتاب سوزان داشت و حافظ می‌سوزاند و مولانا و اینا دیگه کمی زیادی بود واقعا. و هر شبت که اشعار حافظ رو به وجهی که می‌خواست معنی می‌کرد، دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، ورنه با سعی و عمل حور جنان این همه نیست، یا حالا هرچی از شعر. کسروی نتیجه گیری میکند که این تنبلی رو داره گسترش میده حافظ و اینا، در حالی که حافظ داره استدلال میکنه علیه استدلال مذهبیون. دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، یعنی بنده که بخوام هر روز هزار بار سرمو پایین کنم، دممو هوا کنم و روزه بگیرم و حج برم و اینا که بهشتی به من بدین، که دیگه نشانه کرامت الهی نیست. دولت آن است که بی خون دل آید به کنار. کرامت خدا اونجاست که ببخشه، نه اینکه مشروط با هزار زجر و بدبختی و نکبت تو هم باشه که بخواد حالا یه حوری هم بده. وقت ما در اینجا به پایان رسید. من عذر میخوام از اون هموطن، منظورم شما نبودید، ولی یه خورده فکر کنیم آقا ببینیم چیه داستانی، آقا قمشه‌ای کیه، داستان چیه بابا. این مملکت دانشمندان داشته، مفسران داشته، آدم های فاضل بودن، اینا رو خوندن، معنی کردن، سرش به کمی دومش را میفته. هر میشه بعد که عذر میخوام از شما هموطن بسیار عزیزم که زنگ زدین و قبلا به من زنگ زده بودین، به شما بسیار علاقه دارم. درود بر شما جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.